صبح پنجشنبه 12 مرداد ماه شما به خیر. در تازه ترین پادکست پرونده تجارت نیوز با بررسی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در خدمت شما هستیم. لایحه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از افت و خیزهای فراوان به صحن مجلس آورده، اما در بیرون با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این پادکست را در حالی می‌شنوید که گرما و خشکسالی مردم استان سیستان و بلوچستان را به خیابان کشانده تا در یک تجمع رسمی به عدم پرداخت حقابه هامون اعتراض کنند. لایحه عفاف و حجاب چه می‌گوید؟ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به لایحه عفاف و حجاب مشهور شده، درست چند روز پس از انتشار توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وارد ابعاد تازه‌ای شده و گروه‌های مختلف نسبت به آن واکنش‌های مثبت و منفی داشتند. از واکنش برخی حقوقدانان که اجرای چنین احکامی را نقض حقوق شهروندی می‌دانند تا گروهی دیگر که معتقدند نظام قضایی کشور با چنین لایحه‌ای باید آماده برگزاری دادگاه‌های فراوان باشد. من مریم میری هستم و در کمتر از 20 دقیقه آینده و در قالب یک پرونده صوتی مفصل قرار است به 4 پرسش شما در خصوص لایحه عفاف و حجاب پاسخ دهیم و بگوییم آیا بعد از گذشت قریب 1 سال آیا وضعیت کشور برای اجرای چنین لایحه‌ای آماده است؟ پیش از هر چیز، روایت عاطفه محمودی، دبیر اجتماعی تجارت نیوز، از کلیات لایحه عفاف و حجاب را بشنوید.
پس از ماها کشمکش، متن لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. لایحه‌ای با 70 ماده که نه تنها برای افراد بی حجاب، بلکه برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها هم مجازات و جریمه تعیین کرده. بعد از اعتراضات سال گذشته، اختلاف نظرها روی مسئله حجاب به ارائه طرح‌های مختلفی کشیده شد. طرح‌هایی که بر پایه رصد زنان بی‌حجاب و مجازات اونها بود. یکی از مسدود شدن کارت ملی میگفت و اون یکی از جریمه نقدی سنگین. تا اینکه قوه قضایی لایحه عفاف و حجاب رو تدوین کرد و داد دست دولت. دولت هم یه ویرایش روی اون انجام داد و داد دست مجلس. لایحه پیشنهادی قوه قضایی 9 ماده داشت، اما حالا خروجی اون شده 70 ماده. یعنی دولت 5 ماده و مجلس 55 ماده بهش اضافه کرده که میشه گفت مجلس نقش اصلی رو توی تدوین این لایحه داشته. 70 ماده‌ای که برای برخی از وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها تعیین تکلیف کرده، از صدا و سیما گرفته تا وزارت ارشاد، بهداشت، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت. حقوقدانا بر این باورن که این لایحه با رویکرد جرم‌انگارانه نوشته شده. خروجی چنین رویکردی هم میشه مجازات و انواع جریمه‌های سنگین برای افراد و کسب و کارها که حالا شامل 6 میلیون و 24 میلیون میشه تا 100 میلیون و 10% از سود کل دارایی. برای مثال در ماده 43 این لایحه آمده که افراد مشهور در فضای مجازی و غیر مجازی در خصوص ارتکاب جرائم موضوع این قانون یا باید 10% از کل داراییشون رو بدن یا جزای نقدی درجه 2، یا اینکه توی ماده 42 میگه در صورتی که در محل شغل یا کسب و کار افراد مرتکب بدپوششی، برهنگی و بی‌عفتی بشن، هم خود اون افراد جریمه میشن هم صاحب کسب و کار. صاحب کسب و کار هم شاید به پرداخت 3 ماه سود ناشی از کارش محکوم بشه. ضمن اینکه این جریمه ها با تکرارش بیشتر هم میشه. توی این لایحه چندین جرم جدید به نظام جرائم کشور اضافه شده. نکته دیگه این لایحه چگونگی اجرای مواد این لایحه است. یعنی رصد و نظارت بر افراد و کسب و کارها. خیلی ساده بگم، دولت برای اجرای این لایحه باید شهرها رو پر از دوربین کنه و ناظران زیادی رو برای بررسی فضای کسب و کارها به کار بگیره. مشخص هم نیست که 3 قوه‌ای که پشت این لایحه هستن چطور میخوان در شرایط کسری شدید بودجه این کارها رو انجام بدن و پولش رو از کجا میخوان بیارن.
مأموریت واگذار شده به وزارتخانه ها چیست؟ در حالی که این لایحه مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش رانندگان تاکسی، تورگردانان و سطوح مختلف مدیران گذاشته، وزارتخانه ها نیز هر کدام به تفکیک مأموریت هایی یافتند. توضیحات بیشتر از زبان سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز.
متن لایحه عفاف و حجاب چند روزیه که منتشر شده و انتقاداتی رو هم در پی داشته. این لایحه از 5 فصل تشکیل شده: کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی و جرایم و تخلفات. در 4 فصل اول این لایحه برای تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایف متعددی تعریف شده که برخی از اونها هم در حوزه اقتصادی هستند. مثلا وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در فصل تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی اومده. ماده 21 این لایحه در 5 بند به این موضوع پرداخته، از جمله اینکه این وزارتخانه باید از ورود لباس‌ها، عروسک‌ها و محصولاتی که مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی هستند جلوگیری کنه. همچنین وزارت اقتصاد باید طراحان و مؤسسه هایی را که در زمینه حجاب فعالیت می کند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار بده. این وزارتخانه همچنین باید هزینه تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری را که با محوریت حجاب و ارائه الگوی زن محجبه تولید می شند به عنوان مالیات مجموعه ها بپذیره. ماده 22 این لایحه هم به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داره. از جمله اینکه این وزارتخانه باید برای دعوت افراد به استفاده از منسوجات و پوشاک اسلامی ملی که در داخل تولید شده باشند، طوری برنامه ریزی کنه که کیفیت مواد اولیه اونها افزایش داشته باشه. حمایت از کارخانه ها و تولید کنندگان لباس هایی که منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور باشند و حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی لباس و پارچه و به ویژه پارچه چادری و حمایت از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه محصولات حجاب از دیگر وظایف این وزارتخانه است. در ماده 24 هم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکالیفی در نظر گرفته شده، از جمله تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب. در فصل وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی هم 2 وزارتخانه اقتصاد و سمت به همراه وزارت ارشاد و صدا و سیما مکلف به حمایت از تولید و تبلیغ اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات اونها شدند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری هم از جمله دستگاه‌هایی که در این لایحه برای اونها وظایفی تعیین شده. این معاونت از یک طرف باید برای پوشش کارمندان شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری ضوابطی را تعیین کنه. همچنین باید با مجموعه‌هایی که مروج بی‌حجابی هستند قطع همکاری کنه. از طرف دیگه هم باید با اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری داشته باشه و به اونها تسهیلات بده که التزام عملی به عفاف و حجاب داشته باشند. البته اینها همه ماجرا نیست و برای وزارتخانه ها و سازمان های دیگه‌ای مثل وزارت ارشاد، بهداشت، آموزش و پرورش، امور خارجه، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هم در بخش های اقتصادی عمومی وظایفی تعریف شده.
بودجه اجرای این لایحه چقدر است؟ گستردگی لایحه عفاف و حجاب و در برگیری بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی در این لایحه چقدر برای دولت آب خواهد خورد؟ به عبارت دیگر، بودجه اجرای چنین لایحه‌ای چقدر است؟ آیا جرائم مالی ذکر شده در این لایحه می‌توانند منبعی برای جبران کسری بودجه دولت باشد؟ در بخش تحلیلی این هفته، سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصادی تجارت نیوز، به این پرسش پاسخ داده است.
گذشته از تمام اینها، بر اساس آنچه در لایحه عفاف و حجاب آمده، دولت موظف می شود تا وقتی بودجه کل کشور را می نویسد، منابعی را هم برای اجرای این لایحه پیش بینی کند. حالا کدام مواد این لایحه به بحث مالی می پردازند؟ 27، 56، 69 و 70؟ ماده 27 چه میگوید؟ این ماده تاکید می‌کند که سازمان برنامه باید سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب را در برنامه 5 ساله بیاورد. اینکه منابع بودجه جای دیگری خرج نشود، اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها در بودجه سالانه اختصاص داده شود و تسهیلات بانکی برای تولید پارچه چادر مشکی پیش‌بینی شود، از دیگر وظایف سازمان برنامه است. ماده 56 چه می‌گوید؟ قرار شده تا جریمه یا جزای نقدی از حساب بانکی برداشت و در آخر به خزانه داری کل کشور واریز شود. اگر فرد موجودی کافی نداشته باشد به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد. پس اسم او به عنوان بدهکار در سامانه ثبت خواهد شد و بعداً به حساب خزانه داری می رود. ماده 69 چه می گوید؟ از زمانی که این لایحه به قانون تبدیل می شود، جریمه واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی 10% بالا می رود. آنچه از این محل به دست میگرد روانه خزانه داری می شود. 50% همین رقم به وزارت سمت می رود تا بودجه انجام کار فراهم شود و 50% دیگر هم به کارگروه ساماندهی مد و لباس اختصاص می یابد. ماده 70 هم دولت را موظف می کند تا هر سال در بودجه خود منابع لازم برای اجرای این قانون را هم پیش بینی کند. قرار است این منابع کجا صرف شود؟ ماده 70 تبصره‌ای هم دارد. منابعی که از این محل به دست می‌آید قرار است صرف رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگسازی عفاف و حجاب، ازدواج، مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور شود.
بررسی حقوقی لایحه عفاف و حجاب. به آخرین بخش از پرونده صوتی این هفته رسیدیم. در این بخش سارا باقری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عاطفه محمودی نگاهی داشته است به ایرادات قانونی لایحه عفاف و حجاب.
بررسی حقوقدانان و وکلا نشون میده که لایحه عفاف و حجاب از منظر حقوقی ایرادات زیادی داره. دچار ابهامات زیادی و اگر تصویب بشه دادگاه ها باید منتظر انبوه پرونده های قضایی باشن. مواد اون قانون اساسی و حقوق شهروندی رو نقض میکنه و اونجا که باید حریم خصوصی، اعتبار و حیثیت افراد حفظ بشه به دست سازمان‌ها و ضابطان قضایی خدشه‌دار میشه. صفحات مجازی افراد و رفت و آمدشون در معابر و اماکن عمومی هم میره زیر ذره بین. یکی از نکاتی که وکلا به اون اشاره میکنن اینه که حجاب از بسیاری از جرایم مالی، اختلاس ها و حتی جرایم مواد مخدر جرم بزرگتری فرض شده و خب مجازات سنگینی هم برای اون در نظر گرفتن. سارا باقری وکیل پایه‌ای که دادگستری درباره این لایحه به تجارت نیوز گفت که در مواد لایحه عفاف و حجاب با عدم تناسب جرم و مجازات مواجه هستیم. در قوانین کیفری قانونگذار تلاش میکنه تا این تناسب رو رعایت کنه، اما با توجه به اینکه رویکردش بسیار جرم انگارانه است اصلا چنین تناسبی رو نمیبینیم. باقری درباره تعیین مجازات برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها هم میگه که این ماده هم مغایر با اصل شخصی بودن مجازاته. اصل شخصی بودن مجازات میگه که خود فرد باید مجازات بشه. در ادامه نظر باقری رو درباره نقض حقوق شهروندی در لایحه عفاف و حجاب میشنویم.
این لایحه به طور کلی مغایر با اصل براءت هستش و حق آزادی و امنیت اشخاص رو زیر سوال میبره. ما در قانون اساسیمون به مراتب در رابطه با حفظ حقوق شهروندی مواد مختلفی رو داریم و توی در واقع خود منشور حقوق شهروندی هم حفظ کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیر قابل سلب توسط حاکمیت و برخورداری همه مردم از حقوق انسانی برابر و مساوی و منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت رو باید در نظر بگیریم. اینها اصول حقوق شهروندی و در واقع روح قانون اساسی ما در واقع در برگیرنده کلیه در واقع این موارد هستش. ما توی همه منشور حقوق شهروندی میبینیم که اعلام میکنه که حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرضه و هیچ شخصی نباید بابت رفتار و بیان و هر گونه بیانی در واقع به واسطه در واقع بیانی که حالا داره یا مثلا حالا تفکر و اندیشه و هر چیزی به اعتبار و حیثیت اون حالت موارد بکنیم، در صورتی که ما در این لایحه میبینیم که دست قانونگذار تا جای ممکن خواسته که در واقع خیلی از موارد به واسطه صرفا فقط پوشش به اعتبار و حیثیت افراد توی این لایحه صدمه موارد میشه و جریحه دار میشه اعتبار افراد.
ممنونیم که این بار هم سوژه پرونده تجارت نیوز را شما به ما پیشنهاد دادید. خوشحال میشویم نظرات خود را چه درباره سوژه پرونده که لایحه عفاف و حجاب بود و چه درباره کیفیت پادکست با ما در میان بگذارید. تجارت نیوز در تمام شبکه‌های اجتماعی خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. اصلا چرا منتظر مانده اید؟ سوژه هفته بعد پادکست پرونده را هم شما به ما پیشنهاد بدهید. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته سوم مرداد ماه 1402. بازارها در هفته سوم مرداد ماه چه قیمتهایی را تجربه خواهند کرد؟ وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می کند. اگر می خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمتها در هفته آتی این بازارها چیست، شنونده پادکست صدای بازار باشید. پیش از هر چیز زینب مختاری، دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز، وضعیت بازارها در سومین هفته مرداد ماه را مرور کرده و نمایی از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را برای شما ترسیم خواهد کرد.
این هفته هفته جهش بازارها بود. قیمت دلار خودش رو به کانال 50,000 تومان رسوند و طلا و سکه رو افزایشی کرد. روند رشد قیمت دلار که از میانه هفته شروع شده بود، بازار سهام رو هم حرکت داد. البته بازار سهام کمی هم نسبت به وعده حمایت دولت خوشبین شده بود و بعضی از شاخص‌های این بازار سودی شدند. اما حجم و ارزش معاملات همچنان رکودی موند. باید اشاره کرد که دولت به دلیل اونچه گرمای هوا خوند، دو روز پایانی هفته رو تعطیل کرد. به این ترتیب بازارها رسماً تعطیل شدند، اما معاملات پشت خطی دلار، طلا و سکه ادامه داشت. این هفته البته خبر مهم دیگه‌ای هم انتشار پیدا کرد و اون انحلال کانون صرافان ایرانیان از سمت بانک مرکزی بود. همین امر تقاضا برای دلار رو افزایش داد و دلار رو به راحتی به کانال 50,000 تومانی رسوند. اگرچه بازارها تعطیل هستند، اما معاملات پشت خطی در این روزها همچنان ادامه داره. معاملات پشت خطی دلار رو همچنان در کف کانال 50,000 تومانی نگه داشت و طلا و سکه هم در این معاملات افزایشی بودند. کارشناسا میگن احتمالاً روند صعودی تا اواسط هفته سوم مرداد ماه در جریان باشه. اما همزمان با به جریان افتادن معاملات فیزیکی در بازار، قیمت‌ها راه خودشون رو پیدا می‌کنن و بازارها تعدیل میشن.
پیش‌بینی قیمت دلار. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در این بخش به سوالات شما درباره آینده قیمت دلار پاسخ می‌دهد.
ما قبلا هم اشاره کرده بودیم در چند وایس متعدد که هرچی به اواسط تابستان و انتهای اون نزدیک‌تر بشیم، دلار این سیاست سرکوبی که در دلار شکل گرفته جواب نخواهد داد، خبر درمانی رنگ خواهد باخت. و داریم میبینیم که در هفته جاری دیدیم که خب قیمت داره حرکت میکنه، اومد کانال 50,000 تومان رو پس گرفت در روزهای جاری و میخواد بره به سمت ارزش ذاتی. یک توضیح در مورد ارزش ذاتی بدم، حالا به صورت خیلی مختصر، که در وایس های قبلی من 53 تا 54,000 تومان رو ارزش ذاتی دلار دونسته بودم با آپدیت کردن و بروز کردن داده هام خب این رو یک مقدار مجبوریم این ماه افزایش بدیم. ارزش ذاتی دلار رو از این به بعد فعلا در بازه زمانی فعلی ما 54 تا 55 هزار تومان در نظر میگیریم و برگردیم حالا برای هفته آینده بخوایم اگه صحبت کنیم اون سیاست های غلطی که ما در پیش گرفته بودیم و خب میگفتیم که نگه داشتن دلار در بازه پایین تر از 50 هزار تومان و دور کردن اون از ارزش ذاتیش هرچی به اواسط تابستان نزدیکتر بشیم اگر در حوزه این حرف هایی که زده شده در حوزه توافق و اینها و حالا مبادله زندانیان و بحث‌های سیاسیش رو نمی‌خوایم بگیم و بحث‌های آزاد شدن دارایی‌ها اگر به واقعیت تبدیل نشه در اواسط تابستون ما شاهد این خواهیم بود که دلار روند خواهد گرفت و این فنر آزاد خواهد شد و قیمت به ارزش ذاتیش نزدیک شده خوب میشه. خب حالا داریم می‌بینیم که این اتفاق داره رخ میده. در هفته جاری دیدیم که قیمت داره حرکت می‌کنه و سیاستگزار هم متاسفانه به جای اینکه تدابیر درستی اتخاذ کنه ما میبینیم که یک سری سیاست‌های غلط دیگه‌ای هم بر قبلی‌ها اضافه میشه. بحث این بود که دیروز صحبت از تعطیلی کانون صرافین اومد، حالا علارغم بحث‌های حقوقی که شکل گرفته و کانون صرافین گفته که این اتفاق رخ نمیده، اینا خودش سیاست‌های غلطی هست که از طرف بانک مرکزی در این برهه حساس فعلی داره انجام میشه و متاسفانه اگر به واقعیت بپیونده و ما بریم به این سمت و حالا حرفهای دیگه ای که میاد مبنی بر اینکه صرافی ها رو به کل تعطیل کنن، بحث این هست که طرف ارز رو با مشکل مواجه خواهد کرد، مبادی ورودی ارزی و حتی حواله جاتمون رو با مشکل مواجه خواهد کرد و خودش تاثیر خواهد گذاشت بر اینکه روند قیمت دلار افزایشی بشه. برای هفته آینده منحصرا اگه بخوایم صحبت کنیم، خب ما اگر شاهد تثبیت قیمت در بالای 50,000 تومان باشیم که الان این کار داره شکل میگیره، من قیمت‌های روز جاری رو خب به خاطر تعطیلی که پیش اومده نتونستم زیاد ببینم ولی ظاهرا قیمت هنوز در بازی بالای 50,000 تومان هست، اگر در روزهای ابتدایی هفته یعنی شنبه و یک شنبه ما شاهد تثبیت قیمت بالای 50,000 تومان باشیم، برای انتهای هفته میتونیم حتی قیمت‌های 52 تا 53,000 تومان رو هم ببینیم، یعنی قیمت میتونه به اون سمت حرکت کنه. ولی خب اگر این سیاست سرکوب قیمتی رو ببینیم که میتونه بانک مرکزی ادامه بده، چون هفته پیش هم عرض کردم که این سیاست یک مقدار نشانه‌ها این هست که این سیاست تضعیف شده، یعنی نه اینکه سیاست گذار بخواد، دست سیاست گذار داره خالی میشه، یعنی قیمت دلار رو نمیتونه، عرضه رو نمیتونه انجام بده بانک مرکزی و این عرضه اگر ضعیف بشه به هر دلیلی و نتونه انجام بده که ما شاهد این هستیم که یک مقدار دست بانک مرکزی ظاهرا خالی شده، قیمت حرکت خواهد کرد به سمت بالای کانال 50,000 تومان و این تثبیت رو داریم میبینیم که داره شکل میگیره و اگر روزهای ابتدایی هفته آینده قیمت در بالای کانال 50,000 تومان تثبیت کنه ما حتی قیمت های 52 تا 53,000 تومان رو هم به سمت انتهای هفته خواهیم دید و دیگه میتونیم بگیم که روند صعودی قیمت دلار اون موقع شروع شده و شاید اگر این شروع در این هفته ها باشه شاید ما در انتهای تابستان یعنی به نیمه دوم سال نرسیده حتی شاهد سقف جدید هم متاسفانه در دلار باشیم و قیمت از ارزش ذاتی فاصله بگیره و یک حباب مثبت در قیمت دلار ایجاد بشه.
پیش بینی قیمت نفت. نسترن فراهانی خبرنگار تجارت نیوز این هفته هم با پیشبینی قیمت‌های جهانی نفت همراه شما است.
قیمت نفت بعد از یک کاهش نسبی این هفته به مدار صعود برگشت و هر بشکه نفت برنت به عنوان شاخص بازار جهانی به 86 دلار نزدیک شد. آمار مؤسسه آمریکن پترولیوم نشون میده که ذخایر نفت آمریکا 15.4 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده، در حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر به میزان 1.37 میلیون بشکه را برآورد کرده بودند. باید توجه داشته باشیم که این کاهش بزرگترین سقوط ذخایر نفت آمریکا از سال 1982 به این طرفه. اما تحلیلگران انتظار دارند که تو نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس که روز جمعه برگزار میشه، عربستان سعودی کاهش داوطلبانه تولید خودش رو 1 ماه دیگه هم تمدید کنه و در سپتامبر هم به اون ادامه بده. با اینکه تمام متغیرهای بازار چشم انداز سعودی رو برای نفت ترسیم میکنن، اما با توجه به فشارهای رکودی در مناطقی مانند اروپا احتمالاً بهای طلای سیاه از 90 دلار بالاتر نره و با عبور از دوره اوج تقاضای تابستونی برای سوخت، قیمت نفت وارد دوره نهایی روند سعودی خودش بشه. همچنین رویترز گزارش داده که نگرانی ها نسبت به کندی خرید نفت توسط چین هم روند سعودی قیمت نفت رو محدود کرده. علاوه بر این پیش بینی شده که روند افزایشی قیمت نفت در سال جاری با کاهش نرخ‌های بهره متوقف بشه و تأثیر کاهش تولید اوپک پلاس بر عرضه رو خنثی کنه. نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده که میانگین قیمت نفت برنت در سال 2022 81.95 دلار در هر بشکه باشه که کمتر از 83 دلاری ماه ژوئنه.
پیش بینی بازار سکه و طلا. مجتبا دیبا، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز، به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
با توجه به رفتار دلار، سکه هم نتونست در منطقه 25.700 پایدار بمونه. منطقه مهمی بود، اگر میتونست این اتفاق بیفته ما تا 20 در واقع البته وز میخوام 27.200 هست در منطقه اولی که اشاره کردم، میتونست تا 25 میلیون هم ما افت رو داشته باشیم که عملا این اتفاق نیفتاد. و نکته منفی از دید تکنیکال این هستش که روند نزولی اصلاحی این مدت که از عدد تقریبا 35 شروع شده بود شکسته شد و در صورت شکستن 29.800 طی روزهای آینده ما شاهد حرکت حتی به سمت 31.700 هم خواهیم بود که اشارات شد نسبت به چرایی این در واقع مورد مهم بر روی سکه.
پیش بینی بازار بورس. تابستان داغ امسال چه تحولاتی را در بازار شیشه‌ای سرمایه رقم خواهد زد؟ روایت پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه را می‌شنوید.
بازار در هفته‌ای که گذشت، البته با توجه به اینکه روز چهارشنبه خب تعطیل شد، روز چهارشنبه پنجشنبه تعطیل رسمی شد و بازار ما میگم یه روزش کم شد، اما روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یه مقدار شرایط بازار ما خوب بود. این خوبم که دارم میگم نسبت به هفته‌های گذشته میگم، کلاً یه بازار متعادل و مثبتی رو داشتیم، ولی انقدر این بازار ما متاسفانه کم حجمه، کم رمقه که براش معاملات تکسم سایپا خیلی خیلی مهم بود. یعنی حتی 0.5% مثبت یا یه رنج مثبتی که توی مثلا نماد سایپا میدید میومد بازار رو رنج مثبت میکشید و بازار رو حالا با یه منفی 0.5% منفی هم میومد رنج منفی میکشید. تو بازاری که اصولا اینجوریه یه لیدرهای حتی تک نمادی دیگه میشه، حتی گروهی هم نمیشه، و میگم بازار داشت خیلی با دقت این معاملات رو رصد میکرد. به نظر میرسه این بازار کم رمق همینجوری با تک نمادها و خدمت شما عرض کنم تک سهم‌ها و اینا جلو بره. حالا در این هفته گذشته هم سایپا گل سرسودش بود. بریم به هفته آینده. من فکر میکنم با توجه به اینکه یه مقداری قیمت ارز در بازار غیر رسمی یه مقداری خب بالاتر رفته، حالا از لحاظ درصدی نه ولی از لحاظ عددی یه مقدار بالاتر رفته، فکر میکنم بازار سرمایه یه مقدار جرأت پیدا کرده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که یه ذره مثبت‌تر معامله شه. اما من فکر کنم کم حجم بودن بازار احتمالاً در هفته آینده هم ادامه دار باشه. من فکر نمیکنم اتفاق خیلی ویژه‌ای برای بازار سرمایه در هفته آینده بخواد از لحاظ حجمی بیفته. البته که فکر میکنم اگر این جرأت رو پیدا کنه که در روزهای انشالله شنبه و یک شنبه مثلا مثبت بتونه ادامه دار باشه، حالا مخصوصا روز یک شنبه برام خیلی خیلی مهمه، فکر میکنم میتونه دوباره بالای 2 میلیون واحد رو شاخص کل ببینه و مثلا اونجا بخواد بمونه. حالا ببینیم اونجا احتمالاً به یه مقاومت‌های دوباره میخوره، ولی برام خیلی روز شنبه مهمه. فکر میکنم اگر روز شنبه رو و روز یک شنبه رو معامله گران ما ببینن بازار ما مخصوصا تو روز یک شنبه ایستادگی میکنه، احتمالاً هفته سرسبزی رو خواهیم داشت. اگر نه احتمالاً برخلاف این هفته که یه بازار متعادل و منفی داشتیم، متعادل و مثبت داشتیم، احتمالاً در هفته آینده بازار متعادل و منفی رو ببینیم.
پیشبینی بازار خودرو. خودرو همچنان یکی از شلوغ‌ترین و پرسر و صدا ترین بازارهای کشور را از آن خود دارد. روایت این هفته عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، از این بازار را می‌شنوید.
قیمت خودرو واقعا همونجوری که با هیجان خیلی بالا رفت، همونطوری هم با هیجان خیلی زیادی داره میاد پایین و حباب کاملا داره خالی میشه. الان هم که خبر خوبی که اتفاق افتاده اینه که توی به هر حال اداره استاندارد همکاری کرده و همه ی ماشین هایی که تو گمرکن از جتا گرفته تا چانگان ها و تا هیوندا و کیا و هر آنچه که توی گمرکات هست و هر تعدادی، حالا اصلا خیلی ها میگن کمه ولی همون کمش، به هر حال داره ترخیص میشه و بازار یه رنگ و بوی تازه‌ای میگیره. ماشین‌های 0 کیلومتر وارداتی بیان، هم بازار یه ذره حال و هواش عوض میشه. همین که فکر میکنم همچنان قیمت خودروهای دست دوم و خودروهایی که توی بازار ایران هست داره تولید میشه، همچنان حبابش توی بازار کم بشه و خالی بشه و قیمت پایین‌تر و پایین‌تر بیاد و امیدوارم واقعا بازار همین شکلی که الان داره واکنش منفی نشون میده و خرید و فروش خیلی کم توش اتفاق میفته، متعادل بمونه و قیمتا کاهش پیدا کنه، که قطعا توی هفته آینده هم ما شاهد ریزش قیمتا خواهیم بود و افزایش قیمت نخواهیم داشت. با تعرفه 77%ی که حالا برای ماشین‌ها در نظر گرفتن، بعد ببینیم شرکت‌ها عرضه کننده چقدر قیمت رو می‌ذارن، ولی نمیتونن بیشتر از مثلا 15% مارجین در حقیقت در نظر بگیرن برای خودشون. و امیدوارم که به زودی ماشین‌ها رو توی خیابونا ببینیم و واردات بیشتری رو هم ببینیم و به هر حال قیمت ها همچنان متعادل بمونه. برگردیم به سالهای قبل که ماشین های وارداتی رو با قیمت های یعنی مثلا اقساطی میدادن، رقابت خیلی زیاد بود، خیلی شدید بود و مصرف کننده بود که تعیین میکرد که قیمت رو در حقیقت چقدر بخره. قیمت ها بالا نبود. الان هم امیدوارم این اتفاق بیفته.
پیشبینی بازار مسکن. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، توصیه هایی برای خریداران و مستاجران در این تابستان گران خانه به دوشی دارد.
بازار مسکن الان در یک رکود کامل به سر میبره. در غیاب آمارهای رسمی بانک مرکزی، مطالعات میدانی نشون میده که تعداد معاملات مؤثر در حوزه خرید و فروش ملک زیر 2000 در واقع واحد آپارتمان در تهران هست و این نشون میده که با این حجم از رکود اولی متضرر دولت خواهد بود که باعث میشه تمام صنف و تولید کننده ها و خدماتی که در حوزه ساختمان و مسکن فعال هستند همزمان با این فرایند به رکود برند و تولید قنابه ثروتی در این حوزه از اقتصاد که بیش از 13-14% کل اقتصاد ما رو به نوعی کاور میکنه رو تحت شعاع قرار داده و به علت عدم درآمدزایی در واقع درآمد خود دولت هم پایین آمده. اولی متضرر نظام سیاستگذار و مجریان اصلی این فضا هستند که باید پاسخگو باشن. منهای این موضوع تشدیدی که در واقع تو این ایام بر رکود در واقع یک رنگ مضاعفی بخشیده، ایام ماه محرمی هست که قاعدتا و به صورت سنتی معاملات در این ایام کمتر از در واقع ماهای مشابه خودش واقع میشه. در نتیجه معدل صحبت در این هست که این رکود به نفع اقتصاد مسکن و اقتصاد نهایی و کلی مملکت نیست و سیاستگزاران باید حتما یک راه برون رفتی از این اقتصاد، این در واقع بحران رکود برای اقتصاد مسکن پیش بینی و ارائه طریق بدند.
این 55مین قسمت از پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز بود که شنیدید. خوشحالیم که این هفته نیز تجارت نیوز را به عنوان رسانه اقتصادی خود انتخاب کردید و همراه ما بودید. اگر مایل به همکاری با رادیو تجارت نیوز هستید، می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کرده و پیام بگذارید. دقیقه آخر این قسمت را با یکی از اجراهای منحصر به فرد گروه کور و ارکستر سمفونیک تهران بر صدای مهرداد کاظمی همراه شما هستیم. آهنگی که سال 1366 و در بحبوحه جنگ ایران و عراق چشمهای بسیاری را غرق اشک کرد. خدا نگهدار.
ای ساربان آهسته ران کارم جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر برد